رادیو آشنا صدای امریکا.
با عرض سلام مجدد و با آرزوی این که صبح خوش را آغاز کرده باشید، بخش دوم برنامه دری رادیو آشنای صدای امریکا را منصفی حساس با خبرها و گزارش‌های تازه از افغانستان، منطقه و جهان میزبان شما هستم. با سرخط خبرهای مهم آغاز میکنیم.
یک نامزد ریاست جمهوری افغانستان میگوید دور دوم انتخابات ریاست جمهوری لازمی است. حکومت امریکا میگوید ایران باید نماینده دیگری را به ملل متحد معرفی کند و ایران سه شنبه 30,000 تن مواد غذایی به سوریه ارسال کرد.
بر علاوه این مشروع خبرها، گزارش هایی داریم در مورد گشایش نمایشگاه عکاسی آثار نقاشی و دیجیتالی غزنی، حمایت مالی ایالات متحده به افغانستان در صورتی که رفتن انتخابات به دور دوم و آزمون های پیش روی رهبر جدید افغانستان. برای شنیدن این همه مطالب و گزارش ها تا پایان برنامه با ما باشید. مشروع خبرها با محمد احمدی و منصفی حساس.
سلام و صبح بخیر شنونده های عزیز. یک نامزد ریاست جمهوری افغانستان روز سه‌شنبه گفت که همه شواهد و نشانه ها دلالت بر آن می کند که هیچ یک از کاندیدای ریاست جمهوری در دور نخست انتخابات برنده نیست، بنابراین دور دوم انتخابات باید برگزار شود. زلمه رسول، یک تن از نامزدان پیشگام انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، گفت که تقلب گسترده در هنگام رأی‌گیری صورت گرفته است. انتخابات روز شنبه که با مشارکت بالای مردم و خشونت نسبتاً اندکی با وجود تهدید طالبان برای اخلال انتخابات برگزار شد و طور گسترده‌ای مورد تحسین واقع شده است، اما از تقلب مثل پر کردن اوراق رای دهی و مداخله حکومت گزارش شده است. در همین حال پیتر کسنر، نماینده غیر نظامی سفارت آمریکا در افغانستان، روز سه‌شنبه که سفری به شهر مزار شریف داشت، گفت ایالات متحده در صورت رفتن انتخابات ریاست جمهوری به دور دوم از آن حمایت و کمک مالی می کند. در این حال نادر محسینی، سخنگوی کمیسیون سهم شکایات انتخاباتی افغانستان، گفته که بیش از 3,000 مورد شکایت دریافت شده که تنها نصف آنها به طور رسمی تقدیم شده است.
ایالات متحده ای امریکا حکومت ایران را روز سه‌شنبه اطلاع داد که انتخاب تهران برای نماینده جدید در ملل متحد عملی نیست. این اعلام حکومت امریکا یک روز بعد از آن به عمل آمده است که مجلس سنای ایالات متحده برای اجازه دادن به ورود دیپلمات ایرانی به امریکا رای مخالف داد. مقام های امریکایی به انتخاب حمید ابو طالبی به خاطر عضویت ادعا شده وی در گروه دانشجویان اسلامی مخالفت کرده است. آن گروه 52 امریکایی را در سال 1979 پس از اشغال سفارت آمریکا در تهران برای 444 روز به اسارت گرفته بودند. اداره اوباما از ویزه ندادن به وی چیزی نگفته است، اما سخنگوی قصر سفید در واشنگتن گفت که حکومت ایالات متحده به حکومت ایران اطلاع داده که انتخاب بالقوه آن کشور عملی نیست. قبلا وزیر خارجه ایران گفته بود که منتظر واکنش رسمی واشنگتن است.
ایران روز سه‌شنبه 30,000 تن مواد غذایی را به سوریه برای کمک به حکومت آن کشور در رسیدگی به کمبود مواد غذایی به خاطر جنگ داخلی ارسال کرد. همزمان با رسیدن اعلان خبر این کمک بزرگ در بندر مدیترانه، رسانه دولتی ایران گزارش داده است که نیروهای حکومتی سوریه بر ضد شورشیان نزدیک دمشق، مرکز آن کشور، پیشرفت زیادتری کردند. این امداد بخشی از حمایت وسیع‌تر ایران به بشار اسد، رئیس جمهور سوریه است که برای سومین دور ریاست جمهوری آماده می شود. این در حالی است که سربازان بشار اسد با شورشیانی در جنگ است که قصد سرنگونی وی را دارند. در ماه می گذشته ایران یک خط اعتباری حدود 4 میلیارد دلاری را به سوریه تمدید کرد.
کم از کم 3,000 تن در کینیا طی عملیات 4 روزه در سراسر کشور دستگیر شده است. مقام های این کشور افریقایی روز سه‌شنبه گفتند که دستگیری ها بعد از موج حملات دهشت افغانی صورت گرفته است. سخنگوی پلیس کینیا گفت اکثر توقیف شدگان در استادیوم ورزشی در مرکز کشور نگهداری می شوند و توسط ادارات استخباراتی استنتاق و رها شدند. این مقام پلیس گفت که 447 مظنون مطابق قوانین مبارزه با دهشت افغانی در توقیف باقی ماندند که پلیس مجاز است تا 24 ساعت بیشتر آنان را در توقیف نگه دارد. سخنگوی پلیس کینیا گفت 69 تن از مظنونین در محکمه با جرایم مختلف متهم بودند. فعالین حقوق بشری از عملیات امنیتی انتقاد کردند که در پی انفجارات و حملات مسلحانه صورت گرفته است.
برنامه‌های خبری، تحلیلی، فرهنگی و تفریحی رادیو آشنا هر شب و هر صبح روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه خبرها را میشنوید. انفجار بم در یک قطار آهن در شمال غرب پاکستان جان دستکم 14 نفر را گرفت. پلیس خبر داد که انفجار روز سه‌شنبه هنگامی صورت گرفت که قطار آهن در شهر سیبی بلوچستان توقف کرد. گفته می شود که در بین کشته شدگان زنان و کودکان نیز شامل است. دستکم 40 تن در این رویداد زخمی شده است. انفجار مرگبار یک روز پس از آن صورت گرفت که قوای نظامی پاکستان گفت در جریان یک عملیات در منطقه قلات بلوچستان 30 جدای طلب را از بین برد.
کمیسیون انتخابات عراق روز سه‌شنبه گفت که در مناطق عمدتاً سنی نشین ولایت انبار به خاطر درگیری شبه نظامیان وابسته به القاعده با نیروهای امنیتی رایدهی صورت نخواهد گرفت. شبه نظامیان تا هنوز هم کنترل بخش‌های از مرکز ولایت انبار و تقریباً تمام شهر فلوجه را در دست دارند. مقداد شریفی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات عراق گفت که آنها نمیتوانند کارمندان صندوق‌های رای و مواد انتخاباتی را به مناطق ارسال کنند که عملیات نظامی جریان دارد. آقای مقداد مناطقی را که در آن درگیری جریان دارد مشخص نساخت، اما تاکید ورزید که شهروندان آن مناطق بیجا شده میتوانند در حوزه‌های امن انتخاباتی رای دهند.
براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده دو فرمان اجرایی را برای رسیدگی به مسئله تساوی معاشات برای زنان امضا کرد. رئیس جمهور آمریکا گفت که اختلافات جنسیتی بین مردان و زنان مایه شرمساری است. آقای براک اوباما گفت که ارقام اداره نفوس ایالات متحده نشان می‌دهد که تعداد متوسط زنانی که به طور تمام وقت کار می‌کنند 23 سنت به نسبت مردان در آمریکا کمتر معاش می‌گیرند.
وزیر دفاع ایالات متحده هشدار می‌دهد که در صورت بروز نظامیان چین و متحدان آمریکا، واشنگتن از متحدان خود دفاع خواهد کرد. چک هیگل این بیانات را روز سه‌شنبه پس از ملاقات با همتای چینی خود در بیجینگ بیان داشت. آقای هیگل افزود که واشنگتن با توافقنامه‌های امنیتی با تمام کشورهای منطقه در آسیا کاملا متحد باقی می باشد. ژاپن و فیلیپین در بین چند کشور آسیایی قرار دارند که چین را به کاربرد قوت نظامی در مناقشه اراضی در منطقه متهم می کند.
رادیو آشنا، منبع مطمئن خبر. گزارش و تحلیل از امریکا تا افغانستان.
دو خبر دیگر تقدیم می شود و سپس گزارش ها. صندوق بین‌المللی پول می گوید که احیای اقتصاد جهان رو به شگوفانی می باشد. مشاور اقتصادی نهاد روز سه‌شنبه گفت که یافته های صندوق بین‌المللی نشان می دهد که اقتصاد جهان در سال جاری 3.6% رشد خواهد داشت. به گفته الیفر بلنکرارت این رشد در سال 2015 نیز به همین اندازه ادامه خواهد یافت.
و ایالات متحده برای 3000 افغان در جریان سال جاری ویزه اقامت دائمی را صادر خواهد کرد. این مطلب را جان کری وزیر خارجه ایالات متحده به کنگرس آمریکا اعلام داشت و گفت که در بین این افراد 700 ترجمان و افرادی است که برای حکومت ایالات متحده و قوای آمریکایی کار کرده و متبقی وابستگان آنها اند. بر اساس یک برنامه وزارت خارجه آمریکا، افغان‌ها و عراقی‌هایی که برای بیش از یک سال با حکومت و یا سربازان آمریکایی کار کرده باشند واجد شرایط اخذ ویزه دائمی یا گرین کارتند. آقای کری افزود که به اساس این برنامه ایالات متحده از اکتبر سال 2013 تا اکنون 2000 ویزه را به افغانها صادر کرده است. این برنامه به خاطر روند بطی اداره هدف بطی ببخشید این برنامه به خاطر روند بطی اداره هدف انتقاد شدید قرار گرفته بود و اما وزیر خارجه آمریکا می گوید که این مشکل را اکنون کاهش دادند. پایان خبرها.
با بسته شدن مراکز رایدهی انتخابات پایان نمی‌یابد. تازه ترین خبرها و جامعی ترین گزارش های انتخابات افغانستان را تمام شب و صبح وقت از رادیو آشنا صدای آمریکا بشنوید.
و حالا می پردازیم به نشر گزارش ها. نمایشگاه تصویر دیجیتالی از برج‌های پیروزی غزنی با کمک مالی ایالات متحده آمریکا در بلخ را اندازی گردید. در این نمایشگاه نزدیک به 25 عکس از آثار باستانی شهر غزنی به نمایش گذاشته شده است که بعد از 2 روز این عکس‌ها برای 14 روز در معرض دید مردم در آرامگاه حضرت علی، یکی از مکان‌های مشهور ولایت بلخ، به نمایش گذاشته می‌شود. میرویس بیژن از مزار شریف در این مورد گزارش دارد.
اینجا در اومه شهر مزار شریف نمایشگاه آثار باستانی غزنی که به عنوان مرکز فرهنگ و تمدن اسلام نامگذاری شده در همکاری مشترک با اتحادیه انجمن هنرمندان ولایت بلخ و کمک مالی ایالات متحده آمریکا را اندازی شده است. تصاویر دیجیتالی به کوشش‌های مشترک دولت آمریکا، وزارت اطلاعات فرهنگ، بنیاد فرهنگی آقاخان و دولت نروژ تهیه گردیده است. آقای پیتر کیسنر، نماینده ارشد ملکی ایالات متحده آمریکا در شمال، از برگزاری نمایشگاه برای معرفی میراث‌های فرهنگی جهان اظهار خرسندی نموده گفت: برگزاری نمایشگاه در آغاز سال نو بعد از برگزاری انتخابات در افغانستان جای بسا خوشبختی است. در این نمایشگاه حدود 25 عکس و نقاشی از آثار باستانی غزنی به نمایش مانده شده است و در این عکس ها آثار باستانی شهر غزنین انعکاس یافته است. افتخار داریم که ما همه با هم نمایشگاه تصاویر دیجیتالی از برج های پیروزی غزنی را افتتاح می نماییم. خیلی ها خرسندم و در عین حال به سوی روزهای اخیر سال گذشته که در آن غزنی به عنوان مرکز فرهنگ و تمدن اسلام اعلام شده استیم. مردم آمریکا مانند افغان ها احترام عمیق به چنین برنامه ها را دارند و ما از این که یک نقش کوچک در بود ما از این نمایشگاه بازی می کنیم خرسند استیم. A peaceful and prosperous place. پروژه ایجاد تصاویر دیجیتالی آثار باستانی غزنی درست در سال 2011 بعد از بازدید 2 متخصص آمریکایی آغاز گردید و این نمایشگاه تجلیل از زحمت اندیشمندانه دستاندرکاران آمریکایی و افغانی در 2 سال اخیر می باشد. در شهر غزنی نزدیک به 40 اثر باستانی وجود دارد که قدامت آنها به 900 سال می رسد و تا اکنون تنها 39 آبده تاریخی در این ولایت بازسازی شده است. شهر غزنی در سال 2013 میلادی به عنوان پایتخت فرهنگ و تمدن اسلام انتخاب شده است. در این شهر نزدیک به 40 اثر باستانی وجود دارد که قدامت آنها به 900 سال می رسد و تا کنون 39 آبده تاریخی در این ولایت بازسازی شده است. محمد صابر نقشبندی، یکی از برگزار کنندگان این نمایشگاه، می گوید که این تصاویر تا 14 روز دیگر در آرامگاه حضرت علی یا مسجد آبی در شهر مزار شریف در شمال افغانستان به نمایش گذاشته می شود.
در نمایشگاه امروزی ما 25 عکس به معرض نمایش قرار داده شده که همه عکس ها از آثار باستانی شهر غزنی است و هدف ما از این بوده که تاریخ شهر غزنی را انعکاس بدیم بر مردم افغانستان.
شهر غزنی یا غزنین به نام شهر سلاطین نیز یاد شده است و در زمان امپراتوری غزنویان از مراکز عمده جهان اسلام به شمار می رفت. بر اساس شواهد تاریخی، سلطان محمود غزنوی مدت 34 سال از این شهر فتوحات خیش را در هندوستان، آسیای میانه و فارس رهبری می کرد. مسئولان فرهنگی ایالات متحده آمریکا در افغانستان از تهیه وجوه مالی برای ساخت و بازسازی مقبره شاهزاده حسین در هلمند و اجرای مطالعه توپوگرافی از دیوارهای محوطه شهر باستانی بلخ و کمک برای مستحکم سازی منطقه تاریخی نوگنبد در ولایت بلخ خبر می دهند. از جمله آبده های تاریخی در شهر غزنی قلعه بالای سار، مقبره های شریف خان، آرامگاه سلطان محمود غزنوی و سبکتگین است که قدامت تاریخ جهانی دارد. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنای صدای آمریکا.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
پیام رادیو آزادی بود که شنیدید و اکنون برنامه های رادیو آشنا را می شنوید. ایالات متحده در صورت رفتن انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به دور دوم از آن حمایت و کمک مالی می کند. این مطلب را پیتر کیسنر نماینده غیر نظامی سفارت آمریکا در افغانستان بیان داشت و از اشتراک گسترده افغانستان در انتخابات 16 حمل تمجید کرد. جزئیات بیشتر در این مورد را از ظفر هاشمی می شنوید.
آقای کیسنر حمایت ایالات متحده را از انتخابات افغانستان و برگزاری دور دوم آن امروز در شهر مزار شریف ابراز کرد.
حضور گسترده افغان ها در انتخابات امسال جامعه جهانی و همه دنیا را حیرت زده ساخته و سوی هم دولت آمریکا از پروسه و نتایج انتخابات حمایت می کند و در صورتی که انتخابات برای دور دوم هم برود حمایت مالی ایالات متحده آمریکا را همراه خواهد داشت.
از جانب دیگر وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که اشتراک گسترده مردم، فعالیت قوای امنیتی افغان و چگونگی برگزاری انتخابات موفقیت بر رئیس جمهور حامد کرزی می باشد. آقای کری امروز در مقابل کمیته کانگرس آمریکا گفت امتیاز زیادی را برای رئیس جمهور کرزی می دهم که اعضای کمیسیون را گماشت و اساس مقررات امور را به پیش برد و برگزاری انتخابات را ممکن ساخت. آقای کری گفت که انتخابات گام مهمی برای آینده افغانستان بود و آزمون‌های بزرگ تا هنوز سر راه آن کشور قرار دارد. وزیر خارجه ایالات متحده می گوید باید خاطر نشان ساخت که شمار زیادی در مورد برگزاری انتخابات شک و ظن داشتند، اما افغان‌ها قادر شدند با مشوره و کمک دوستانشان انتخابات را برگزار کنند. آقای کری افزود آنچه واقعاً حائز اهمیت زیاد می باشد این است که افغان‌ها مسئول عام و تام انتخابات بودند و آن را اداره و مدیریت کردند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید در صورتی که هیچ یک از 8 نامزد انتخابات 50% جمع یک رای را به دست نیاورد، دور دوم انتخابات برگزار می شود که به گفته آنها آمادگی کافی برای آن گرفته شده است. پیتر تامسون، دیپلمات پیشین آمریکایی می گوید که امتیازگیر اصلی پیروزی دور نخست انتخابات ریاست جمهوری افغانستان مردم آن کشور است، زیرا آنها تهدید خشونتبار طالبان را پشت پا زده پای صندوق‌های رأی رفتند.
Peaceful demonstration by the people of the right to vote to choose their leaders not through violence but by the ballot box.
آقای تامسون به رادیو آشنا گفت پذیرفتن و کاربرد رأی به جای سلاح توسط افغان‌ها نه تنها با طالبان بلکه با جهان ثابت ساخت که افغانستان می‌تواند در قطار کشورهای مسلمان مانند ترکیه، اندونزیا و مالزیا قرار گیرد که دموکراسی در آنها شکوفا می‌باشد. نتایج قسمی انتخابات روز شنبه آینده، نتایج ابتدایی به روز به تاریخ 4 سور و نتایج نهایی به تاریخ 24 سور اعلان می شود.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنای صدای آمریکا.
و اینک توجه کنید به خبرهای ورزشی. آیان تورپ آبباز برجسته استرالیایی پس از آنکه عملیات شانه را انجام داد و دو میکروب کشنده مبتلا شد و در شفاخانه سیدنی تحت مراقبت‌های جدی قرار دارد. به اساس گزارش اسوشیتد پرس، این ورزشکار 31 ساله که 5 بار مدال طلا را به دست آورده است، پس از آن بیمار شد که تحت یک عملیات جراحی در یکی از شفاخانه های نزدیک منزلش در شهر سیویس قرار گرفت. شارون سیمسن، ورزشکار جیمیکایی قهرمان سرعت در المپیک، پس از یک آزمایش مثبت استفاده از ماده انرژیزا تا 20 ماه دسامبر از اشتراک در مسابقات منع قرار داده شد. کمیسیون ضد استفاده از مواد انرژی افزار در مسابقات ورزشی به روز سه‌شنبه گفت که سیمسن در تمام شرایط غفلت کرده بود. ممنوعیت 18 ماهه وی از تاریخ جمع‌آوری نمونه های مواد در 21 جون سال 2013 آغاز شده است. این کمیسیون همچنان السیون راندال، یک ورزشکار دیگر المپیک را برای مدت 2 سال به خاطر استفاده از مواد انرژیزا از ورزش ممنوع ساخت. او نمیتواند تا ماه جون سال 2015 در رقابت‌ها اشتراک ورزد. ممنوعیت او نیز از تاریخ 21 جون سال 2013 آغاز شده است. کلب فوتبال برزیل که استادیوم ورزشیش را برای بازی‌های جام جهانی بازسازی می‌کند، می‌گوید که حدود 50 کارگر به خاطر عدم اخذ دستمزدشان اعتصاب کردند. اتلتیکو به روز سه‌شنبه گفت که حدود 50 تکنیشن برق در حال حاضر در میدان بایکساده در جنوب شهر کورتیبیا به روز دوشنبه دست به اعتصاب زدند. مسئول این کلب گفت که این اعتصاب بر بازسازی استادیوم تاثیرگذار نیست. اتلتیکو گفت که انتظار می رود که این شرکت به روز چهارشنبه با بکارگیری متخصصین فنی کار بازسازی را از سر گیرد. فدراسیون بین‌المللی فوتبال یا فیفا انتظار دارد که میدان بایکسیاده تا اوسط ماه می، یعنی یک ماه قبل از مسابقات 12 جون در سوپاولو به صورت کامل آماده بازی شود. و پیشگوی اوضاع جوی کابل و چند شهر و ولایت افغانستان به اساس درجه سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 9، آسمان آفتابی. جلال‌آباد بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 13، آسمان آفتابی. قندهار بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 12، آسمان آفتابی. غزنی بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین 4، آسمان آفتابی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 14، آسمان آفتابی. فیض‌آباد بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 6. فراه بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 14. بامیان بلندترین درجه حرارت 6، پایین‌ترین -2 و میمنه بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 15 و آسمان آفتابی پیش بینی شده است.
آگاهی لحظه به لحظه از جهان تنها از نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا.
در حالی که همه در انتظار نتایج انتخابات اخیر در افغانستانند، آزمون‌هایی که در برابر انزعامات در مرحله اول قرار دارد نیز سوال برانگیز است. گزارش در این مورد از عبدالواجد عادل.
افغان‌ها دیده برای نتایج انتخاباتند تا زعیم برای کشورشان انتخاب شود که بتواند امور را در این مقطع خاص زمانی رهبری کرده و توقعات زیادی که در قبال این انتخابات به وجود آمده است برآورده سازد. از جمله چالش‌های عمده‌ای که در برابر رهبری جدید افغانستان قرار دارد، میتوان از امنیت و آوردن صلح، حکومتداری خوب، رشد اقتصادی، فرصت‌های کاری، مبارزه با فساد اداری، خدمات صحی و فراهم کردن فرصت‌های تعلیمی در روستاها و حتی شهرهای کشور می باشد. دکتر داوود مرادیان، دیپلمات پیشین و آگاه مسائل سیاسی، می گوید که پیش از هر چیز پیامد اعلان نتایج انتخابات افغانستان برای زعیم آینده خیلی مهم دانسته می شود. هرگاه کاندیدان پیشتاز نتایج آرا را سوال برانگیز بدانند، دشواری های به وجود خواهد آمد که دور از انتظار خواهد بود. او آزمون هایی را که رهبری جدید افغانستان باید با آن دست و پنجه نرم کند طبقه بندی می نماید.
مشکلات و چالش هایی که در برابر رئیس جمهور آینده افغانستان هست در 4 گروه باید طبقه بندی نمود، که مشکلات سیاسی، چالش های اداری، مسائل اقتصادی و مسائل و مشکلات در سیاست خارجی افغانستان باشد. رئیس جمهور آینده افغانستان باید باستاب حداقل درخواست ها و نیاز ها و انتظارات تمام گروه های سیاسی افغانستان باشد. بروکراسی افغانستان تقریبا یک بروکراسی بسیار کلان شده است، اما یک بروکراسی است که دارای مشکلات و گره های بسیار زیادی می باشد. ایجاد شغل و کار برای 500,000 افغان تازه وارد به بازار کار در کنار بیکاری 40% که فعلا جامعه افغانستان با آن مواجه است یک چالش بسیار کلان اقتصادی می باشد.
آقای مرادیان سیاست خارجی افغانستان را در حال حاضر خیلی متشدد دانسته و آن را چالش بزرگی برای رهبری آینده افغانستان می داند.
سیاست خارجی افغانستان در 20 سال اخیر با دوستان ما، متحدین قریبی ما تقریبا در حالت سقوط بوده است و همچنین در منطقه هم یک سردرگمی سیاست خارجی افغانستان. چالش چهارم در برابر رئیس‌جمهور آینده افغانستان.
فضل احمد جویا، استاد اقتصاد پانتون کابل، مسائل مالی و اقتصادی را از آزمون‌های بزرگ برای رهبری آینده کشور دانسته، میگوید که فائق آمدن به برخی از این چالش‌ها توقعاتی است که مردم به آن می‌اندیشیدند. آقای جویا میگوید که رهبران آینده افغانستان با پیش گرفتن سیاست‌های معقول خواهند توانست حمایت جامعه جهانی را برای یاری رساندن به مردم افغانستان در آینده با خود داشته باشند.
جمهوری آینده افغانستان با ایجاد مناسبات سالم و درست و دوستانه با کشورهای منطقه و کشورهای دور و نزدیک همکاری های کشورهای متعاور جلب بکنه و کمک هایی که از نقطه نظر اقتصادی به افغانستان و برای تعمیر بودجه ضرورت رسیده مدارکش تهیه بکنه و زمینه تعمیر بودجه درازمدت و میانمدت از نقطه نظر اقتصادی فراهم بکنه.
غلام دستگیر هدایت، کارشناس مسائل حقوقی، میگوید که در گذشته فساد اداری که بیشتر از نااهلی و از مصلحت گرایی منشأ میگرفت، نه تنها به اعتبار ملی بلکه بین المللی افغانستان نیز صدمه زده و حتی مشروعیت نظام را تحت سوال قرار میداد.
یا مورد ارتباط میگیرد که برای دولت چی قرار میگیرد و آیا اونا میخوان که دولت و موقف های دولتی ایران به اختیار افراد متخصص و با تجربه و صادق و پاک آیا به این شکل عمل
می‌کنه و به شکل گذشته‌ای که تکرار شود؟ به گفته اکثر تحلیلگران، آنچه مردم افغانستان در قدم اول به آن نیازمندند این مسئله بوده است که رهبر آینده افغانستان بتواند صلح و امنیت را به مردم این کشور که در نزدیک به 3 دهه از آن محروم بودند اعاده کند. تحلیلگران علاوه‌تن به این عقیده‌اند، هرگاه رهبری افغانستان با ادراک کامل از نیروهای نهفته بتواند همکاری‌های منطقه‌ای را جلب کند، این کار نه تنها از رقابت‌ها و مخاصمات می‌کاهد، بلکه افغان‌ها را در رسیدن به رفاه اقتصادی و معیشتی نیز کمک میکند.
پشوردای خبرها را میشنوید. یک نامزد ریاست جمهوری افغانستان روز سه‌شنبه گفت که همه شواهد و نشانه ها دلالت بران میکنند که هیچ یک از نامزدان در دوره نخست انتخابات برنده نیست و بنابراین دوره دوم انتخابات ریاست جمهوری باید برگزار شود. زلمه رسول، یک تن از نامزدان پیشگام انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، گفت که تقلب گسترده در هنگام رأی‌گیری صورت گرفته است. در این حال نادر محسنی، سخنگوی کمیسیون سم شکایات انتخابات، نیز گفته است که بیش از 3000 مورد شکایت دریافت شده است که تنها نصف آنها به طور رسمی تقدیم شده است. ایالات متحده آمریکا حکومت ایران را روز سه‌شنبه اطلاع داد که انتخاب تهران برای نماینده جدید در ملل متحد عملی نیست. این اعلان حکومت آمریکا یک روز بعد از آن به عمل آمده است که مجلس سنای ایالات متحده برای اجازه دادن به ورود دیپلمات ایرانی به آمریکا رأی مخالف داد. مقام های آمریکایی به انتخاب حمید ابوطالبی به خاطر عضویت ادعا شده وی در گروه دانشجویان اسلامی مخالفت کرده است. آن گروه 52 آمریکایی را در سال 1979 پس از اشغال سفارت آمریکا در تهران برای 444 روز به اسارت گرفته بودند. ایران روز سه‌شنبه 30,000 تن مواد غذایی را به سوریه برای کمک به حکومت آن کشور در رسیدگی به کمبود مواد غذایی به خاطر جنگ داخلی ارسال کرد. کم از کم 33,000 تن در کنیا طی عملیات 4 روزه در سراسر کشور دستگیر شده است. مقام های این کشور آفریقایی روز سه‌شنبه گفتند که دستگیری ها بعد از موج حملات دهشت افغانی صورت گرفته است. انفجار بم در یک قطار آهن در شمال غرب پاکستان جان دست کم 14 تن را گرفت. پلیس خبر داد که انفجار روز سه‌شنبه هنگامی صورت گرفت که قطار آهن در شهر سیبی بلوچستان توقف کرد. و کمیسیون انتخابات عراق روز سه‌شنبه گفت که در مناطق عمدتاً سنی نشین ولایت انبار به خاطر درگیری شبه نظامیان وابسته به القاعده با نیروهای امنیتی رایدهی صورت نخواهد گرفت. شبه نظامیان تا هنوز هم کنترل بخش‌هایی از مرکز ولایت انبار و تقریبا تمام شهر فلوجه را در دست دارند.
شنونده های عزیز، برنامه های صبحگاهی رادیو آشنای صدای امریکا در همین جا به پایان میرسد. تا هفته شام که باز هم در خدمت شما قرار خواهیم داشت، شما میتوانید در همین موج برنامه های رادیو آزادی را گوش دهید. تا هفته شام، خدا نگهدار.